پنجره‌ای ایدئال نیست.
عصرتون بخیر. با اعلام ساعت 16 از پخش شبکه رادیو اقتصاد دعوت میکنم تا به اتفاق شنونده هوشیار باشیم.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
خوبه. هوشیار.
بریم
شروع صحبتمونو بریم.
شروع صحبت با من.
حالا من بگم این که سعی کنین گفتگو پینگ پونگی باشه. یعنی همین که به مهمان فرصت کافی برای گفتگو داده بشه، همین که دو کارشناس مجری به یک نسبت زمانی گفتگو رو
من تو بخش دوم کلن این تغییر رو دادم. ولی درست میگی.
برنامه جریان داشته باشه، نه فقط یک بخش.
نه درست میگی.
بله. ممنونم. حالا با رعایت این نکات شروع می‌کنیم ضبط هوشیارو. ما رو ضبطیم دیگه. خب چه خبر آقای سروری، آقای بزرگمهری از هوش مصنوعی و اتفاقاتی که اخیراً افتاده. البته حالا زمان ضبط برنامه،
بله دوست،
سری اتفاقات میفته که تا ما برسیم به زمان پخشش انقدر هوش مصنوعی سری داره پیش میره که جا میمونیم، ولی خب دیگه چاره نیست. این هوشیار به احتمال خیلی زیاد 14 شهریور پخش میشه و الان 3 شهریور که داریم ضبطش میشه.
چندومی قسمت هوشیاره؟
حالا اون بمانه.
اونو زیرنویس بکنیم.
مهم نیست عدد. مهم نیست. خب تا الان که 3 شهریور و زمان ضبطه، خبرهای جدید تو حوزه هوش مصنوعی چی داریم؟
خبرو یه سری رویدادها داره برگزار میشه در حوزه هوش مصنوعی که اتفاقا حالا مهمونمون هم در یکی از این رویدادها بودن. فکر کنم این رویدادها مهمترین نتیجه که میتونن داشته باشن اینه که اون حرفایی که حالا ما تو برنامه هم زیاد گفتیم، از جمله نبود زیرساخت، خزینه کرد زیاد برای این حوزه و اینها، بتونن
باند ناکافی،
آره، نیروی نخبه‌مون و مهاجرتش و اتفاقاتی که میفته. اتفاقا یکی از اونها در دانشگاه شریف بود که در حوزه ایران ای آی بود، در واقع در کاربرد هوش مصنوعی در صنایع و کسب و کارهای مختلفی که ما در هوشیار هم سعی می‌کنیم به این قضیه بپردازیم. یعنی الان کاربرد هوش مصنوعی در یک حوزه رو بررسی می‌کنیم، تو برنامه قبلی یک حوزه دیگه بود. فکر می‌کنم این اختصاصی دیدنه خیلی کمک میکنه و رویدادهایی که در کشور برگزار میشه و میتونه در واقع به اون شبکه و نتورک و ارتباطات خیلی کمک بکنه.
خیلی عالی. ضبط قبلی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات تصویری بود.
بله.
امروز کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی. خب الان در حال حاضر چقدر در روابط عمومی کشور ما هوش مصنوعی کاربرد داره؟
حتما که مهمون برنامه باید راجع به این باش صحبت کنیم، ولی با توجه به اینکه خود من تو این حوزه برای برخی از بانک‌ها و مؤسسات برای روابط عمومیشون استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد و چگونگی استفاده و کاربرد هر یک از این ابزارها به شکل تخصصی در هوش مصنوعی رو تدریس می‌کنم، می‌بینم که میل و اشتیاق به این سمت به شدت در حال بالا رفتنه.
اما در عمل میبینید؟
آره. ببینید یه چالشی برخی از این بانکا من دیدم تو شالا، اینم به عنوان نکته جالب بگم شاید گوش شنوایی کمک کنه بهش، این بحث عدم استفاده از اینترنت در مجموعه ها. بعد این باعث میشه که خیلی وقتا ابزارهای هوش مصنوعی رو براش سرمایه گذاری میکنن، آموزش میدن، بعد کاربرها دیگه نمیتونن، یعنی کارشناسای روابط عمومی در عمل نمیتونن استفاده کنن چون شبکه داخلیشون اجازه استفاده از ابزارهای روی اینترنت رو بهشون نمیده که این میشه نقض غرض در واقع به گونه ای.
آقای سروری یک مهمان دیگه
داشتیم
توی
حوزه روابط. بله. صاحب محب علی رو داشتیم که در مورد این قضیه صحبت کردیم. صاحب خب به عنوان در واقع مشاور این حوزه است، مدیر روابط عمومی بوده و الان هم در واقع داره خدمات اینجوری انجام میده. مهمون امروزمون مدیر عامل یکی از مجموعه هاییه که کمک میکنه به حوزه روابط عمومی مجموعه.
نگاه جدیدتری داره نسبت به موضوع.
بله، بله.
یه خورده می‌خوایم نگاه کسب و کاری هم بهش اضافه کنیم امروز تو بحثمون، که ببینیم که چقدر سرویس یا خدمات در واقع برخط برای این موضوع دوستان دارن ایجاد میکنن و برنامه استفاده از هوش مصنوعی در روابط عمومی برای سازمان ها چقدر مورد توجهه و چقدر مدل های تجاری مناسبی براش وجود داره.
به خاطر اینکه خیلی هم مهمه این قضیه در ارتباطات یک سازمان یا شرکت با در واقع خارج از مجموعه خودش، ما سعی میکنیم که این موضوع رو در این برنامه هم مورد چالش قرار بدیم و از فرصتاش بیشتر بگیم.
بسیار عالی، پس مهمانمون رو منتظر نگذاریم. آقای سعید اتحادی که مدیر عامل یک مجموعه هستند و میخوایم در مورد کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی با ایشون گپ بزنیم.
بریم
ادامه گفتگو و صحبت با مهمانمون در هوش مصنوعی. اتحادی رو چند سالی میشناسینشون؟ کارشون چیه در من تحصیلاتشون بعد خودشون حالا بیشتر میگن برامون.
آره، سعید اتحادی رو حالا من البته اخیراً بیشتر باهاش آشنا شدم، ولی خب از قدیم در واقع ایشون فعال بودن در حوزه‌های مختلف. یک مجموعه رو تشکیل دادن که جاش خالیه حالا در کشورمون، استارتاپی شروع کردن، حالا شرکتی شدن و احتمالاً به سمت یک آژانس روابط عمومی خواهند رفت در آینده.
تخصص اصلیشون در همین حوزه روابط عمومی.
بله بله، و مدیر عامل این مجموعه هستند و کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی موضوعی که می‌خوایم با ایشون بپردازیم. هم از دنیا خواهیم گفت عدد آمارها در این حوزه و هم از کشورمون و نمونه هایی که اتفاقا در همین چند وقت اخیر هم اتفاق افتاده و تحلیل دیتا و داده های اونها با کمک هوش مصنوعی خواهیم گفت.
فکر کنم موضوع خیلی جذاب و جالبی باشه. آقای اتحادی خیلی خوش اومدید به هوشیار.
ممنون. من ابتدا هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من سعید اتحادی هستم، فوق لیسانس مهندسی صنایع و فعال حوزه روابط عمومی. ما یه مجموعه رو داریم در این حوزه که حالا شروع کارش میشه گفت به نحوی استارتاپی محسوب میشد، در قالب پلتفرم انتشار خبر بودیم.
سکوی انتشار خبر.
بله بله، سکوی انتشار خبر بودیم. از یک سمت با رسانه ها در ارتباط بودیم و از سمت دیگه با مشتریانی که دوست داشتن اخبارشون، اخبار کسب و کارشون توی رسانه ها منتشر بشه، و به تبع این ارتباط کم کم وارد حوزه روابط عمومی به صورت جدی‌تر شدیم، وارد بحث تولید محتوا، عزم به خدمتتون اصطلاحاً موج‌سازی شبکه‌های اجتماعی، موج‌سازی رسانه‌ای و موارد دیگه‌ای که حالا در ادامه صحبت بیشتر در خصوصش صحبت خواهیم کرد.
موج‌سازی مثبت دیگه آدم.
قطعاً.
خب پس بریم گفتگو رو با ایشون شروع کنیم و
آموزشیمون رو داشته باشیم.
نه
الان
نه، وقتش نیست، صحبت رو پیش ببریم.
چون خبر نداریم.
زمان شد، خبره که شما میگید. زمان هوش آموز شد، بهتون خبر.
حواسم بهتون هست.
نکاتی که گفتین که
این زمانت انگلیسی و اینها. آره، همه چیز خدمتشون گفت.
حالا صحبتی که آقای بزرگمهری با سعید می‌خواستیم شروع کنیم این که به نظرم ما بحثمون رو می‌تونیم چند بخش کنیم. یکی اون عدد و آمارا و اصلا میزان تولید داده و محتوا چطور بوده در سال 2025 و این کلان داده‌ها نیاز به تحلیل دارن، قطعا هوش مصنوعی می‌تونه کمک کنه. به نظرم با این شروع کنیم و بعد حالا بریم سوشال لیسنینگ و اصطلاحاً شنیدن از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها رو
دنبال
کنیم.
ببینید، اتفاقی که توی سال 2025 داره میفته بحث حالا همین کلان داده ها یا بیگ دیتا ها هستش. طبق آماری که منتشر شده به طور متوسط در سال 2025 روزانه داره حدود بیش از 400 ترابایت دیتا تولید میشه و این دیتا ها متنوع هستن دیگه، دیتا های شبکه داده های داده ها متنوع هستن، داده های شبکه های اجتماعی میتونن باشن. ازم به خدمتتون ایمیل و اطلاعاتی که ما توی وبسایت هامون میتونیم بذاریم،
گروه ها کانال ها
اینها شامل میشه. خیلی ساده شو حتی بخوایم در نظر بگیم، من اگر میخواستم از ملا صدرا بیام به صدا و سیما، خب یک نرم افزاری رو روی گوشیم باز کردم که مسیر را باشه
ببینم. مگه جی پی اس اختلال نداره؟
برایشون نداره،
کار میکنه مگه؟ من والا تو چند روز گذشته هر جا خواستم استفاده کنم.
خیلی شانسیه و باید هی قطع و وصل کنی،
وسطش یه دفعه ای
میری جای دیگه.
حالا خدا رو شکر کار میکنه.
آه، از مولا صدرا تا اینجا کار میکنه.
آره معمولا مسافت های کوچیک.
البته من یه راه حل بگم، بعضی اوقات اگر شما یور لوکیشن بذارید سخت میشه، ولی اگر مبدا مقصد رو بزنی راحت‌تر لاغر مسیر رو بتونی مثلا از مولا صدرا به صدا و سیما.
من یه مثال ساده میخواستم بزنم. من وقتی لوکیشن یا حالا محل خودم رو مشخص
موقعیتم رو
مشخص میکنم روی نقشه، من یه دیتا دارم، یک دادهی دارم از نقشه میگیرم، این یه دیتا تولید میشه. موقعیت جغرافی من داده بعدی هسته،
سرعت هر لحظه،
سرعت لحظه‌ای، ترافیکی که توی من و تمام اینها داده داره حساب میشه. حالا تو وضعیتی که ما این حجم داده رو داریم، طبیعتاً تحلیل اونها خب خیلی سخت خواهد بود. مثل گذشته نیستش که بگیم راحت میشه یک شخص اینها رو به سادگی تحلیل کنه. اینجا اونجایی که ما میریم سمت ابزارهایی که اصطلاحاً کلان داده ها رو تحلیل میکنن و خب در رأس اونها الان هوش مصنوعی هست. حالا ما بیایم این رو تو فضای روابط عمومی بررسی بکنیم. طبق آمارهایی که من بررسی کردم، توی مثلا یکی از پلتفرم هایی که در حوزه انتشار تصویر و ویدیو داره فعالیت میکنه
تو ایران،
توی ایران
بله.
نه این داده جهانی هست که من دارم میگم. روزانه حدود 1.2 میلیارد پست یا مطلب داره توی این پلتفرم منتشر میشه، یا توی بله. پلتفرم دیگه مثلا لینکدین، حالا دیتای خیلی دقیقی در مورد لینکدین نبودش، ولی در حدود 135 میلیون نفر روزانه دارن توی این پلتفرم فعالیت میکنن. این فعالیت شامل حالا
گذاشتن پست، کامنت یا اون
یا نظر میتونه باشه،
لایک کردن یا تایید کردن رو در بر میگیره،
اشتراک گذاری.
و خب این حجم داده ها وقتی من مخاطب من به عنوان روابط عمومی میخوام ببینم که مخاطبم در خصوص من چی داره صحبت میکنه، با یه حجم خیلی زیادی از داده دارم مواجه میشم. اینجا اونجایی هست که مثلا AI میتونه بیاد و به من کمک بکنه. حالا من یکم برگردم عقب‌تر و کلن کاربردهای هوش مصنوعی رو بخوام تو روابط عمومی خیلی تیتوار بخوام بگم، ابزارهاشو. حالا بله اولین کاربردی که به اصطلاح با تجربه همه این صحبتهایی که من داشتم، بحث رصد و پایش رسانه‌ای یا اصطلاحاً سوشیال لیسنینگ میتونه باشه،
سنتیمنتال لیسنینگ.
دقیقاً
رصد احساسات.
آره، البته این دوتا یه مقداری جدا میشن بله، از هم بله. مورد دوم بحث همین سنتیمنتال لیسنینگ هستش که میشه تحلیل احساسات و افکار عمومی. مورد سوم تولید محتوا هست. یکی از مواردی که خیلی زیاد به اصطلاح روابط عمومی چیها باهاش مواجه هستن، موضوع تولید محتوا هستش و طبیعتاً تولید محتوا برای هر رسانه متفاوت باید باشه. ممکنه یک رسانه یک جناحگیری سیاسی، اقتصادی یا هر چیزی داشته باشه و ما باید متناسب با فضای اون رسانه تولید محتوا رو انجام بدیم. چهارمین مورد بحث شخصی سازی ارتباطات در مواجهه با کاربران هست و پنجمین مورد هم شبیه سازی و پیشبینی بحران ها هست که حالا در ادامه برنامه تک به تک اینها رو جای صحبت داریم.
پس 5 تا موضوع رو میخوایم جلو ببریم: رصد رسانه‌ای، تحلیل احساسات و افکار عمومی، تولید محتوا که خیلی هم زیاد شده، ما هم در برنامه بهش پرداختیم، شخصی سازی ارتباطات و شبیه سازی و پیش بینی بحران ها.
برای اینکه باز مخاطبین یه خورده حس دقیق تری بگیرن، مثلا میبینیم بانک ها یا مجموعه ها پیام تبریک تولد برای افراد یه پیام ثابت رو بدون سن، بدون توجه به سن فرد، بدون توجه به جنسیت فرد،
نهایت اسم میگن
دیگه. آره میگن در حالی که میشه این رو با این ابزارها
حتی پول واریز کنند.
نه آره حالا غیر از اون، ولی پیامه رو میشه به شکل ساده ای از طریق API ها یا سرویس هایی که در واقع وجود داره روی هوش مصنوعی با مطالعه به اصطلاح ما در سیستم بانکی بهش میگیم سیف یا اطلاعات مشتری Customer Information File، با خوندن اون توسط هوش مصنوعی پیام متناسب حتی با لهجه یا شهر مورد نظر، جنسیت مورد نظر، سن و سال اون مشتری بهشون داد. این برای اون ویژه سازیه میتونم مثال بزنم. برای حوزه مربوط به بحران‌ها ما یه مفهومی در روابط عمومی داریم به اسم bad PR یا good PR یا over PR، یعنی در واقع روابط عمومی بد، در واقع روابط عمومی خوب یا روابط عمومی اضافه. در مدیریت بحران ها هوش مصنوعی بسیار بسیار میتونه به سرعت با همون رصد شبکه‌های اجتماعی و رصد احساسی مخاطبین، مثلا ما بفهمیم چه گروه‌هایی خونسا بودن، چه گروه‌هایی واکنش داشتن نسبت به بحران، چه گروه‌هایی در واقع واکنش منفی یا مثبت داشتن، بعد برای اون گروه مخاطب و آنچه که براش اهمیت داره و اون چیزی که مشکلشه در اون بحران پیام مناسب ایجاد کنیم، که خب این خیلی نقش بزرگی
داره. دقیقا، ممنونم از توضیحات آقای بزرگمهری. سعید بپردازیم به اولین مورد، سوشال لیسنینگ، که خیلی مهمه، از شاید آره از لایک و یا دوست داشتن یک نظر تاییدش. دادن، بله، ذخیره کردن یا به اشتراک گذاریش یا پست و حالا مطالب دیگه. این شامل چه مواردی؟ حالا اولا تعریفش کن برامون، کاربردش رو بگو و بررسی مثال هم داشته باشیم.
ببینید، حالا اصطلاحاً رصد شبکه‌های اجتماعی میشه توسط ابزار انجام میشه که به صورت لحظه‌ای تمام اتفاقاتی که توی شبکه‌های اجتماعی یا فضای وب داره انجام میگیره بررسی میشه. یعنی ما به صورت لحظه‌ای میتونیم ببینیم که توی کدوم کانال یا گروه در خصوص برند ما،
نام تجاری ما
محتوایی نوشته شده، منتشر شده، و آیا این محتوایی که منتشر شده رویکرد مثبت نسبت به ما داره، رویکرد منفی داره.
البته در رابطه با ابزارهای هوش مصنوعی که امکان دسترسی به اینترنت دارن، چون بخشی از ابزارهای مثل دیپسیک، مثل کوان، اینا خیلی هاشون دسترسی لحظه‌ای به اینترنت ندارن و با داده های تا ژوئن 2023 آموزش یافتن.
آره، این که قطعا هست. بحث حالا رصد شبکه‌های اجتماعی کاربردش این هست که من در لحظه بدونم که توی فضای اینترنت چه صحبتی داره در خصوص نام تجاری من، محصول من انجام میگیره
و با چه حسی
دقیقا. من اینجا یه مثال رو بخوام بزنم. چند وقت پیش با شروع جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، اتفاقی که افتاد، یکی از پلتفرم ها، یکی از سکوهای ارائه خدمات ارز دیجیتال در ایران توسط یک گروه هکری هک شدش. من تحلیل به اصطلاح نظرات مخاطبین این پلتفرم رو توی شبکه‌های اجتماعی بررسی کردم. نکات مثبتی که در مورد این بودش، یکی این بودش که این پلتفرم داره تلاش میکنه که خسارت کاربرانش رو جبران بکنه، امنیت دارایی هاشون رو داره تأمین میکنه و برنامه برای بازگرداندن خدمات به کاربران رو تو دستور کار خودش داره.
یادم میاد که مدیر عاملش در یک کار خیلی زیبا تو همون شرایط
اومدن دفتر
و یه فیلم خیلی خوبی رو ضبط کردن و ایجاد همدلی کردن.
دقیقاً. حالا این از کجا میاد؟ اتفاقی که میفته، این اطلاعاتی که من الان به شما گفتم از کجا میاد؟ توی بازه 27 تا 3 که انتهای جنگ بودش و این پلتفرم درگیر این موضوع هک بودش، در حدود بیش از 1000 نظر توی شبکه‌های اجتماعی مختلف در موردش.
1000 تا خیلی بیشتر بود روی یکی از شبکه‌های اجتماعی.
آره روی یکی از شبکه‌های اجتماعی که بیشتر گفتگو محور هست بیش از 1000 مطلب منتشر شد در خصوص این سکوی ارز دیجیتال و رویکرد اینها عموما توی این چند تا موضوعی بود که من بهتون گفتم. حالا روز دوم این اتفاق بیانیه اول این مجموعه صادر شد با این رویکرد که این اتفاق افتاده، ما تاییدش میکنیم، تکذیبی اتفاق نیفتاده.
برخلاف یکی از بانک‌ها.
دقیقاً همزمان با این اتفاق یکی دیگه از بانک‌ها بودش که
اینجا نمونه بد پی آر و گود پی آر یا روابطومی درست یا روابطومی غلط رو داریم میبینیم.
دقیقاً. و وقتی بیانیه این سکوی ارز دیجیتال منتشر شد نگاه مخاطبین به شدت تغییر کرد. من بخوام عدد دقیق به شما اعلام بکنم، روز 28 در حدود 14% از مخاطبان نگاه خشمگینانه داشتن نسبت به این اتفاق. روز 29
الان دیگه رفتیم روی سنتیمنتال لیسنینگ یا تحلیل احساس در شبکه‌های اجتماعی.
روز 29 این رقم به 16% رسید. روز 30 که بیانیه در نهایت صادر شد و این شرکت عنوان کرد ما تمام دارایی ها رو حتی شده از درآمد های گذشته شرکت خودمون به اصطلاح پرداختش رو انجام میدیم و دارایی ها در امنیت کامل هستش، تا قبل از بیانیه این درصد خشم کاربران به 45% رسیده بود چون پلتفرم 3 روز بسته بود. دقیقاً با انتشار بیانیه درصد خشم کاربران به 33% رسید، یعنی اینجا حدود 12% کاهش داشتیم. روز بعد 1 تیر ماه این رقم رسید به 21% و در انتها 3 که اتمام جنگ بودش دوباره برگشت رسید به 13%. یعنی میخوایم بگیم که ما در لحظه میتونیم وضعیت کاربران رو بررسی بکنیم، ببینیم چه نگاهی چه احساسی نسبت به برند ما دارن. اگر اینجا مثلا روز
و واکنش صحیح و در واکنش اون وضعیت چیه؟
دقیقا به عنوان مثال 30 که بیانیه صادر شد دوباره روز 31 ما میدیدیم که این درصد خشم همچنان داره میره بالا.
یعنی نیاییم یه بیانیه بدیم که چون بانک ما خیلی خوب بوده این اتفاق افتاده، یه همچین بیانیه ندیم.
حالا میشه به نحوی به این داستان اشاره کرد. حالا من اینجا بحث بانک که شد من اشاره بکنم، همزمان با این اتفاق یکی از بانک های دولتی و یکی از بانک های خصوصی تو همون بازه جنگ دچار مشکل شدن.
بله.
اما این دو بانک یک کدومشون کلن صحبتی نکرد،
یکی هم پای سر هم تکذیب کرد
و در انتها هم یکی از بانک ها اون یکی که خصوصی محسوب می شد فقط یک اسمس زد که
پیامک، بله
پیامکی زد
که همینی که من اشاره کردم.
دقیقاً
شاید که بسیار یک نمونه بارز و جالبه به هک اون بانک و این اتفاقی که براش افتاده بود کمتر واکنش داده بودن مردم تا به این بیانیه. میخوام بگم نمونه بد پی آر یا نمونه روابط عمومی یه بحرانی بود با یک درصدی از واکنش، با این پیامک یه دفعه اون چند برابر شد.
دقیقاً. حالا من اینجا برمیگردم به اون موضوع شخصی سازی کردن ارتباطات.
بله.
شاید اگر اون بانک می اومد و توی اسمس توی پیامکی که برای کاربران خودش ارسال کرده بود اسم کاربر رو می نوشت یا یه اشاره‌ای به جنسیتش می کرد یا حتی یک اشاره خیلی کوچیکی به سابقه‌ای که این شخص توی اون بانک داره، حجم همکاری که داره، میتونست یک حس همدلانه رو به کار برای خودش انتقال بده.
بله واقعا.
بله. الان عالی.
خیلی خوب. ممنونم. این گفتگوی خیلی خوب و شنیدنی ادامه داره، اما الان وقتشه که
گوشاموز مهرداد مرتضایی.
بله بریم گوشاموز رو بشنویم در همراه با آقای مرتضایی. بعدی کردیم با آقای اتحادی گفتگومون ادامه میدیم. ممنونم.
بریم. یعنی چی آماده کرده مهرداد مرتضایی؟
بسیار شنیده.
بله.
Thank you.
سلام، خیلی خوش اومدید به بخش هوش آموز. توی این بخش میخوایم یک ابزار خیلی خوب و قوی از یک شرکت خیلی قوی رو معرفی بکنیم. تا الان فکر میکنم که ابزارهای خیلی زیادی رو معرفی کردیم، ابزارهای متنی خیلی زیادی رو معرفی کردیم. این ابزار کاملا متفاوته و به محض وارد شدنش به دنیای هوش مصنوعی شروع کرد مدل‌های مختلفش رو ارائه دادن و هر مدلیش رو برای یک کاری ارائه داد، برای عکس، مقاله، ترجمه، برای جستجو کردن، برای ویدیو درست کردن و امثال این شروع کرد ارائه دادن. این ابزار قدرتمند چیزی نیست جز جمنای. جمنای مال گوگله، یعنی شما توی اینترنت میتونی خیلی راحت فارسی سرچ بکنید جمنای و سایتش برای شما باز میشه که نسخه های مختلفی رو هم داره که میتونین استفاده بکنید. نسخه معمولیش نسخه 2 که میتونه بعد 2.5 میشه، بعد 2.5 فلش میشه، یعنی 2.5 قوی تر با سرعت تر، اینها شروع میکنه آروم آروم بهش اضافه شدن. خب ولی یه نکته خیلی مهم داره، این ابزار رو ما کاملا دسترسی بهش نداریم چون که تحریمیم از سمت گوگل و حتما باید برای بحث تحریم یک مسیر دیگه ای رو طی بکنید و از ابزارهایی که تحریم ها رو میشکنه استفاده بکنید. خب ما وقتی وارد جمنای گوگل میشیم یک صفحه ای رو میبینیم کاملا سفید، توی این صفحه یک سلام نوشته و اسم شما رو آورده. بعد از اون یک جعبه ای رو میبینیم که داخل این جعبه میتونیم سوالات خودمون رو بپرسیم. خب عموما سوال های مختلفی همیشه بپرسی که برمیگرده به اسم پرامپت، یعنی ما اگه پرامپت درستی رو بنویسیم یا سوال درستی رو بپرسیم میتونیم جواب درستی رو بگیریم. قسمت سمت چپ پایین ما میتونیم فایل اضافه بکنیم، یعنی وقتی که روش کلیک میکنیم میتونیم از جاهای مختلف فایل اضافه بکنیم. حالا یا میتونه فایلمون از روی لپتاپ یا گوشی خودمون باشه، یا میتونه از روی فضاهای ذخیره سازی مثل گوگل درایو باشه، یا میتونیم که کدهایی که داریم رو اینجا وارد بکنیم، یعنی برنامه نویسی کردیم و میتونیم کدامون رو اینجا وارد بکنیم. قسمت بعدی ویدیوه، یعنی ما میتونیم ویدیو درست بکنیم که خب اخیراً هم موتور جدید تولید ویدیوشو ارائه داده که با ویدیوهای واقعی که توی سینما درست میشه هیچ فرقی نمیکنه، فقط اینکه شما از مدل صحبت کردن اگه متوجه بشید که این هوش مصنوعیه. قسمت بعدی سرچ عمیقه یا دیپ ریسرچه. این رو تمام اون ابزارهایی که از قبل بهتون معرفی کردم داشتن و این ابزار هم داره، یعنی اینکه شما میتونید عمیق فکر بکنید، به عبارتی روی این گزینه کلیک میکنید و میتونید سوال خودتون رو دقیق تر و قوی تر به اصطلاح بپرسید و جواب بگیرید. یه گزینه دیگه داره، این که شما با کلیک کردن روی این گزینه به نام کنواس یا به عبارتی ساخت پلن یا ساخت برنامه میتونید روی این کلیک بکنید و برنامه هایی که به شما ارائه میده رو مثل یک مقاله یا مقاله نویسی شروع میکنه به شما ارائه دادن و خیلی منظم و مرتب بهتون ارائه میده، دیگه اون ریخته به همی رو ندارید داخلش. و آخرین گزینه‌مون گزینه وایسه که حالا برای بعضی ها فعاله، برای بعضی ها هم نه، که شما میتونید به صورت صوتی با هوش مصنوعی صحبت بکنید، سوالاتتون رو بپرسید و جوابتون رو بگیرید. خب قسمت سمت چپمون هم تمام چت هایی که تا الان داشتیم با هوش مصنوعی رو داریم و میتونیم روی هر کدوم از اینا خواستیم کلیک بکنیم یا پاکشون بکنیم یا خروجی بگیریم یا اینکه اشتراک بگذاریم با بقیه که بقیه هم ببینن ما چی گفتیم چی پرسیدیم. توی قسمت پایین، منوی پایین،
یه قسمتی داریم به نام تنظیمات که توی قسمت تنظیمات ما میتونیم اپلیکیشنش رو دانلود بکنیم، میتونیم عوض بکنیم که صفحمون سفید باشه، سیاه باشه، یعنی تممون رو میتونیم عوض بکنیم، میتونیم ارتقاش بدیم، یعنی میتونیم ببریمش بالاتر از ورژن‌های بالاتر از هوش مصنوعی جمنای استفاده بکنیم و در نهایت خروجی‌های بهتری رو هم